ساعت 19 به وقت ایران، شما شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. روز جمعه است، نهمین روز از تیر ماه سال 1402. من رویا ملکی درود میگم به شما که همراه و شنونده رادیو فردا هستید و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با آخرین اخبار و گزارش ها حاصل کار همکارانم که برای آگاهی شما مهیا شده. پیش از هر چیز اما به وعده هر ساعت شما رو به شنیدن آخرین اخبار امروز دعوت میکنم با همکارم نسرین افشار. نسرین درود بر تو.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. متیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به خبرهای منتشر شده درباره رابرت مالی گفت او در مرخصی اجباری است و آبرام پلی در حال حاضر به جای او انجام وظیفه می‌کند. این در حالی است که رابرت مالی به باراک راویت خبرنگار وبسایت آکسیوس گفت که مجوزها و دسترسی‌های امنیتی او در دست بررسی است و او انتظار دارد که تحقیقات به نحو مطلوب و به زودی به پایان برسد. آقای مالی گفته است که اطلاعات بیشتری به او ارائه نشده و او در این بین در مرخصی اجباری است. منابع دیگری نیز به CNN گفتند که رابرت مالی به دلیل آنچه کوتاهی در نگهداری اسناد محرمانه خوانده شده از سمتش تعلیق شده است. رابرت مالی که در ژانویه 2021 به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران منصوب شد، در توافق هسته‌ای سال 2015 نقش بسزایی داشت. در سومین روز از ناآرامی‌های فرانسه، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل خواستار برخورد دولت فرانسه با نژادپرستی و تبعیض در ساختار پلیس این کشور شد. سخنگوی دولت آلمان هم روز جمعه گفت کشورش با نگرانی اوضاع فرانسه را دنبال می‌کند. همچنین نخست وزیر فرانسه تاکید کرده است که دولت همه گزینه‌ها را برای برقراری نظم و آرامش در نظر خواهد گرفت. قرار است بعد از ظهر روز جمعه دومین نشست اضطراری هیئت دولت به ریاست امانوئل مکرون برگزار شود. در نارامی‌های دو سه روز اخیر که به دلیل کشته شدن یک جوان 17 ساله آفریقایی تبار به دست پلیس آغاز شد، دست کم 800 نفر بازداشت و 200 تن از پلیس این کشور مجروح شدند. بر اساس برخی گزارش‌ها امکان دارد دولت فرانسه برای برقراری نظم در شماری از شهرهای پرتنش وضعیت فوق‌العاده اعلام کند. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران میگوید مجوز ورود زنان به ورزشگاه‌های کشور از طرف شورای عالی امنیت ملی تصویب شده است. آقای تاج بدون اشاره به تاریخ تصویب این طرح به رادیو ورزش گفته است که کارگروهی نیز برای تعیین چگونگی اجرای این طرح تشکیل شده است.
ورود بانوان به ورزشگاه خودش خوشبختانه شورای امنیت ملی تصویب کرده و یک کارگروهی براش گذاشته که این کارگروه بعد نحوه اجرا رو تصمیم میگیره.
به گفته مهدی تاج این کارگروه متشکل از وزارتخانه های کشور و ورزش، فدراسیون فوتبال و دو نهاد اطلاعاتی است. او بدون اشاره به تاریخ اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی تایید کرد که زنان می توانند به طور قطع در ورزشگاه های گلگهر، سپاهان، زباهن و قدیر اهواز حضور یابند. به دلیل عدم پایبندی تهران به تعهدش در زمینه ورود زنان به استادیوم های فوتبال، تاکنون فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا چندین هشدار و ضرب الاجل در این زمینه به مقامات ایرانی داده است. وزیر خارجه بلژیک اعلام کرده است از سازمان امنیت داخلی این کشور خواسته است تا درباره عملکرد هیئت همراه علیرضا زاکانی شهردار تهران در زمان سفر او به بروکسل تحقیق کند. خانم حاج لهبی روز پنجشنبه در پارلمان بلژیک گفت مشخص شده است دو نفری که از تظاهرات مخالفان جمهوری اسلامی عکس می‌گرفتند از اعضای هیئت همراه شهردار تهران بودند. تو برادر بلژیکی ایرانی که در تظاهراتی که علیه حضور علیرضا زاکانی در بروکسل شرکت کرده بودند به رسانه‌های بلژیک گفتند به همین دلیل مادر آنها در ایران بازداشت و بازجویی شده است. سفر علیرضا زاکانی برای شرکت در نشست شهرداران جهان به بروکسل با واکنش‌های زیادی در بلژیک روبرو شد.
سپاس از نسرین افشار برای بازگویی آخرین اخبار. اما آنچه در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. الگوی حکمرانی جمهوری اسلامی چیست؟ ابراهیم رئیسی میگوید اتصال به ولایت فقیه دلیل مشروعیت جمهوری اسلامی است.
صحبت هایی که چیزی مثل رئیسی میکنه نشون میده که چقدر این قدرت یک دستر شده و به سمت اون گرایش های ارتجایی خودش نهایت حرکت رو کرده.
وعده ابراهیم رئیسی برای پایان بحران آب در ایران. رئیس دولت 13 میگوید یک دهه انتظار برای حل مشکل آب کرمان به سر آمده.
سیاست های غلط کشاورزی، پستکاری و صنعت در استان کرمان بدون توجه به آرزه های محیط زیستی که ایجاد میکنه سبب خواهد شد که وضعیت اون منطقه بدتر و بدتر بشه.
و تحقیقات در وزارت خارجه آمریکا درباره رابرت مالی و احتمال سوء استفاده از اطلاعات محرمانه. برای شنیدن این گزارش و همراه رادیو فردا بمانید. ابراهیم رئیسی رئیس دولت 13 اتصال به ولایت فقیه را دلیل مشروعیت جمهوری اسلامی عنوان کرده. رئیس جمهوری ایران که به کرمان سفر کرده گفته دولت کاری به حرف دیگران ندارد و فقط به دنبال احساس رفاه، آرامش و آسایش مردم است و برای دولت مهم رضایت خداست. سالهاست که مقامات جمهوری اسلامی مشروعیت حکومت را به دست خدا و ولی فقیه عنوان می‌کنند، اما مبنای حکومت نظر مردم یا خدا. موضوعی که در گفتگو با مشتبه نجفی تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه در میان گذاشتم و از او پرسیدم الگوی حکمرانی در جمهوری اسلامی بر چه مبناست؟
وقتی در جمهوری اسلامی صحبت میکنیم قبلش کلیت تقریبا متکثرم بود، یعنی گرایش هایی در جمهوری اسلامی بودن که حالا علارغم این که نظریه ولایت فقیه که نماینده خداوند بر روی زمین هست خیلی تزیینی به کار می بردن، ولی یک نگاهی حداقل به مردم داشتن. خب اون موقع بحث انشقاق در ساختار قدرت بود، اما صحبت هایی که چیپی مثل رئیسی می کنه نشون میده که چقدر این قدرت یک دستر شده و به سمت اون گرایش های ارتجایی خودش نهایت حرکت رو کرده، به معنی این که خود رهبر جمهوری اسلامی دقیقا چیپی مثل آقای رئیسی رو میخواد. آدمی کاملا ساکت، نه خواستار مطالبه زیادی هست نه خواستار اختیارات ویژه‌ای هست. یه بارم خود رهبر جمهوری اسلامی تمجید کرد، گفت رئیس جمهور این مدام نمیگه من اختیارات ویژه میخوام، چون این مشکل رو رهبر جمهوری اسلامی با بقیه رؤسای جمهور داشت، از رفسنجانی بگیر تا خاتمی تا حتی احمدی نژاد و حتی روحانی. اما در دوره رئیسی بر اساس یک مهرچینی ها و اون مهندسی انتخابات و اون سیری که جمهوری اسلامی تیکت به حکمرانی خالصی رسیده، یعنی حکمرانی که عملا مردم رو نادیده داشته، نه اینکه قبلا خیلی به مردم بها میدادن، ولی ساختار یه چالش هایی بود. ما الان اون چالش ها نمیبینیم. نمونه خاص و نادی از حکمرانی جمهوری اسلامی بر اساس یه سری دیدگاه های ارتجایی هستش که مهمترین ویژگیش اینه که نقش مردم نادیده انگاشته میشه.
آقای نجفی، اشاره کردید که قدرت یک دست شده و دیدگاه های ارتجایی هرچه بیشتر نمایان شده. آیا در شرایط کنونی جامعه ایران حکمرانی بر مبنای آموزه های دینی و نگاه به ولایت باز هم میتونه کارکرد داشته باشه؟
به اعتقاد من بزرگترین نتیجه و خدمتی که نظام جمهوری اسلامی، یعنی پیدایش و انقلاب 57 به کشور ایران کرده، تقویت این گزاره که دین باید از ساختار دولت جدا بشه. یعنی دین و حکمرانی دو نهاد کاملا مجزا هستن و اصولا دخالت دین در ساختار دولت هم به دین ضربه میزند و هم به حکمرانی ضربه میزند. جامعه ایران هم با توجه به تحولاتی که درون خودش دیده، به نوعی با یک سکولاریسم درونش ما مشاهده میکنیم که جدایی ساختار نهاد دین و دولت رو در خیلی از طیف‌های متنوع به عنوان یک گزاره مشترک ایجاد کرده. یعنی علی‌رغم همه اختلافایی که این طیف‌ها چه مذهبیشون چه غیر مذهبیشون با هم دارن، ولی در این گزاره به یک اجماع جامعه ایران رسیده که حضور دین در ساختار قدرت می‌تواند هم مخل دین به عنوان یک نهادی که میتواند یک کارتهای اجتماعی داشته باشه و هم مخل حکمرانی و آسایش مردم میتونه باشه. با توجه به این گزاره، انقطاع مردم و اون افکار عمومی از حاکمیت روز به روز هم بیشتر میشه. هر چقدر حاکمیت بخواهد تاکید بر حکومت دینی بکنه، اون انقطاع و اون شکاف با مردم رو به حد اکثر میرسونه که ما این روز هم شاهدش هست.
آقای نجفی، شما اشاره کردید که حکومت از ملت منفصل شده، اما آقای رئیسی از اتصال حکومت به ولایت فقیه گفته که باعث مشروعیت میشه.
اصولا این دیدگاهی که آقای رئیسی مطرح کرده حتی در خود تشیعیان به اقلیته، یعنی منتقدان ولایت فقیه و حتی منتقدان حکومت دینی در بین مذهبیون هم یک گرایش‌های بسیار متنوعی رو شکل میدن. گرایشی که آقای رئیسی داره مطرح میکنه گرایش یک اقلیتی از فردین تشیع که با حاکمیت جمهوری اسلامی و نتیجه حکمرانی که ما امروز میبینیم در تمام ابعاد اون تمدن ایرانی، اون جهان ایرانی رو معرض خطر قرار داده، این گرایش باز هم تضعیف شده به این معنا که مشروعیت حاکمیت بر اساس رضایت و نقش مردم در اداره امور کشوره. آنچه که در حال حاضر مقامات جمهوری اسلامی دارن به عنوان یک فلسفه سیاسی ازش یاد میکنن و این مدام تاکید میکنن که مشروعیتش از خدا گرفته میشه، باز یه نشانه قوی تریه که هنوز اراده اصلاح در بین مقامات جمهوری اسلامی وجود ندارد و جامعه ایران به صورت تاریخی داره حرکت میکنه. علارغم خواست اونها که مدام بر مشروعیت الهی تاکید میکنن، جامعه ایران داره به سمت یک عرفی‌گرایی حرکت میکنه و این به اعتقاد من یکی از دستاوردهای ناخواسته انقلاب 57 است که جامعه ایران رو داره به سمت یک سکولاری سوق میده.
مشابه نجفی، تحلیلگر سیاسی، از الگوی حکمرانی جمهوری اسلامی گفت.
اینجا رادیو فرداست.
برخی رسانه‌های آمریکایی خبر دادند که وزارت خارجه آمریکا رابرت مالی نماینده ویژه این وزارتخانه در امور ایران را به مرخصی اجباری فرستاده و در حال تحقیق درباره احتمال سوء استفاده او از اطلاعات محرمانه است. جزئیات بیشتر در گزارش اردشیر طیبی.
وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه 8 تیر ماه اعلام کرد که رابرت مالی نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران در مرخصی اجباری است و آبرام پیلی موقتاً عهده‌دار وظیفه او در امور ایران شده است. متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، این موضوع را در خصوص وضعیت رابرت مالی در کنفرانس خبری خود مطرح کرد بدون آنکه اشاره‌ای به جزئیات این رخداد بکند. همزمان آقای مالی در بیانیه کوتاهی که در اختیار رسانه‌ها گذاشته تایید کرده که از چند هفته پیش به دلیل تحقیقاتی که در مورد دسترسی‌های امنیتی او در جریان بوده در مرخصی اجباری به سر می‌برد. آقای ملی همچنین گفته که اطلاعات بیشتری در این زمینه به او داده نشده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام وزارت خارجه آمریکا که نام او را فاش نکرده گزارش داد که تحقیقات در مورد آقای ملی توسط دایره امنیت دیپلماتیک در حال انجام است. در همین زمینه یک مقام آمریکایی هم به CNN گفت که مجوز دسترسی امنیتی رابرت ملی در بحبوحه تحقیقات امنیتی دیپلماتیک در وزارت امور خارجه در مورد سوء استفاده احتمالی از اطلاعات طبقه بندی شده به حالت تعلیق درآمد. به نظر می رسد که تحقیقات در مورد آقای ملی دست کم از حدود 2 ماه پیش آغاز شده باشد. پیشتر غیبت او در جریان ارائه یک گزارش محرمانه به کنگره در روز 16 می سوالاتی را پیرامون وضعیت او ایجاد کرده بود. در آن زمان مقام‌های وزارت خارجه آمریکا گفتند که آقای ملی در مرخصی شخصی بلند مدت به سر می‌برد. یک مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود در گفتگو با شبکه خبری CNN اظهار داشته که برای مدتی پس از آغاز تحقیقات وزارت امور خارجه آمریکا رابرت مالی در کار خود باقی مانده بود، اما اجازه دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده را نداشت. یک منبع آگاه دیگر هم به CNN گفت که آقای مالی از بعد از ظهر پنجشنبه 8 تیر ماه به مرخصی اجباری بدون حقوق فرستاده شده است. در همین حال اخیراً گزارش‌هایی در خصوص تعامل آقای مالی با سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در اوایل سال جاری میلادی منتشر شده بود، اما مشخص نیست که آیا این تعامل قبل از تعلیق مجوز دسترسی امنیتی او بوده است یا پس از آن. رابرت مالی در ژانویه سال 2021 و به دنبال روی کار آمدن دولت جو بایدن به عنوان نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران منصوب شد. دولت بایدن تلاش کرد پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای موسوم به برجام در سال 2018 این توافق را احیا کند و به این توافق برگردد. آقای مالی در مذاکرات غیر مستقیم با ایران برای احیای برجام نقش مهمی بر عهده داشت.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
ابراهیم رئیسی در سفر به کرمان مدعی شده با برنامه‌ریزی هیئت دولت طی 2 سال آینده تنش آبی در ایران از بین خواهد رفت. رئیس دولت 13 در بازدید از طرح انتقال آب خلیج فارس به رفسنجان و کرمان گفته 1 دهه انتظار برای حل مشکل آب کرمان به سر آمده. در گفتگویی که با نیکاهنگ کوسر روزنامه‌نگار حوزه آب مقیم آمریکا داشتم، از وضعیت آب در استان کرمان و طرح‌های دولت 13 برای رفع تنش‌های آبی در ایران پرسیدم.
در حالی که در خیلی از کشورهای دنیا دارن از نگاه انتقال آب بین حوزه‌ای دور می‌شوند و دنبال راهکارهای محلی می‌گردند و مصرف آب رو به حداقل برسونند تا بتونن آب رو بهتر مدیریت بکنند، جمهوری اسلامی به دنبال روش‌هایی هست که با انتقال آب بین حوزه‌ای، یعنی مثلا از جنوب کرمان در حوزه جازموریان خلیل رود رو آبش رو بدزدن و ببرن به شمال کرمان در خدمت خانواده‌های ثروتمند و بیزنس‌های بزرگ خصوصی قرار بگیره، و یا اینکه آب خلیج فارس رو نمک زدایی بکنن و با انتقال به محدوده های حوزه های مختلفی که در استان کرمان هست بخوان مشکل رو حل بکنن. میزان آبی که قرار بیاد الان 30 میلیون متر مکعب دارن صحبت بکنن، در صورت که کسری آبی که ما در کرمان داریم 10 میلیارد متر مکعب هست. یعنی شما نسبت چند هزار برابر بایستی در نظر بگیرید گاهی وقت صحبت میکنید. انتقال آب بین حوزه‌ای نفعش به سپاه پاسداران، یعنی قرارگاه خاتم الانبیا و گروهی از استادان دانشگاه که با مافیای آب کار میکنن و شرکت‌های مشاور میرسه، چه انتقال آب از خلیل رود به شمال کرمان و چه انتقال آب شیرین شده از خلیج فارس. اما این نکته رو باید در نظر گرفت که انتقال آب شیرین شده هزینه فقط مالی نداره، بلکه هزینه محیط زیستی داره، چون ردپای کربن بالایی داره، چون با استفاده از سوخت‌های فسیلی اون انرژی رو تولید می‌کنن که می‌خوان هم آب رو شیرین بکنن و هم آب رو منتقل بکنن. بهای آبی که منتقل خواهد شد و خواهد رسید به منطقه شمال کرمان بالغ بر 3 دلار به ازای هر متر مکعب خواهد بود، در صورتی که با رقمی در حد چند سنت برای متر مکعب میتوان با روش‌های منطقی در خود کرمان از منابع آب استفاده کرد، سیلاب‌ها رو مهار کرد، پساب‌ها رو تصفیه کرد، بازسرخوانی کرد و مصرف آب رو کاهش داد. اما سیاست‌های غلط کشاورزی، پستکاری و صنعت در استان کرمان بدون توجه به آرزوهای محیط زیستی که ایجاد می‌کنه، سبب خواهد شد که وضعیت اون منطقه بدتر و بدتر بشه.
آی کوسر، تنش آبی تنها به کرمان ختم نمیشه و بسیاری از استانهای ایران با کم آبی و بی آبی مواجه هستند. آقای رئیسی وعده داده که تنش آبی کل کشور رو حل میکنه، اون هم در 2 سال. این چقدر به حقیقت نزدیکه؟
چیزی که ما در ایران داریم از تنش آبی گذر کرده و در بسیاری از مناطق ما دچار کمبود آب هستیم. یعنی به ازای هر فرد در کشور ما کمتر از 1000 متر مکعب در خیلی از مناطق آب داریم. وقتی میگویند تنش آبی، یعنی میزان آبی که برای هر شهروند نسبت به منابع تجدیدپذیر در نظر میگیرند کمتر از 1700 متر مکعب شده بر اساس مقیاس فالکنمارک. الان ما به کمتر از 1000 رسیدیم در اکثر مناطق کشور و این نشان دهنده شرایط بسیار سخته. و با افزایش گرما به خاطر تغییرات اقلیمی و با افزایش میزان تبخیر، منابع آب سطحی هم بیشتر از بین میرن و در نتیجه چه پروژه هایی که جنبه سازه‌ای دارن، یعنی انتقال آب و یا سدسازی، عملا نتیجه معکوس خواهد داشت و انتقال آب بین حوزه‌ای هم نتیجه معکوس خواهد داشت. به نظر میاد که تا زمانی که ساختار حاکمیت و حکمرانی آب و مدیریت آب به شکل فعلی است و سپاه نقش عمده‌ای داره توش و شورای عالی آب که وزارت نیرو و مجموعه دیگری که در خدمت مافیای آب هستند دارن به همین نحو پیش میرن، وضع آب به نفع خواهد شد که بدتر و بدتر بشه.
نیکاهنگ کوسر، روزنامه‌نگار حوزه آب مقیم آمریکا، از وضعیت آب در استان کرمان گفت و وعده ابراهیم رئیسی برای پایان بحران آب در ایران ظرف 2 سال.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
روز چهارشنبه هفتم تیر ماه مردی در سوئد در مقابل مسجد اصلی شهر استکهلم پایتخت صفحاتی از یک جلد قرآن کتاب مقدس مسلمانان را پاره کرد و به آتش کشید. او که یک مهاجر عراقی است میگوید باید این کتاب در سراسر جهان به دلیل محتویاتش ممنوع شود. پروانه وحید منش نگاهی داشته به این اقدام و واکنش ها به اون.
این صدای فیلمی از شبکه سوئدی SVT است که نشان می‌دهد مردی یک نسخه از کتاب مقدس مسلمانان را پشت موانع پلیس می‌سوزاند و یک مرد دیگر با موبایل خود در حال ضبط ویدیویی از این اقدام است. سلوان مومیکا مهاجر عراقی سوئدی 37 ساله کسی است که در عید قربان یکی از بزرگترین اعیاد مسلمانان و در آخرین روز از مراسم حج این اقدام را انجام داده است. او به رسانه‌های سوئدی گفته که ظرف 10 روز آینده بار دیگر قرآنی را به آتش خواهد کشید. مومیکا گفته که می‌دانسته این اقدام او واکنش‌هایی را برمی‌انگیزد و تاکنون هزاران تهدید به مرگ دریافت کرده است. با این حال پلیس پس از برگزاری این مراسم اعلام کرد که این مرد به دلیل ایجاد تحریک علیه یک گروه اقلیت بازجویی شده است. شبکه خبری العالم میگوید سلوان مومیکا مهاجر عراقی از روستای قرقوش در استان نینوا است و خود را در رسانه‌های اجتماعی نویسنده و ملحد معرفی می‌کند. به گفته این رسانه مومیکا به حزب اتحادیه دموکراتیک سریانی که یک حزب سیاسی در سوریه است وابستگی دارد. اما آفتاب نیوز به نقل از منابع مطلع میگوید او پیشتر عضو هشت و شعبی بوده و پس از جدایی از این گروه شبه نظامی تحت حمایت ایران به سوئد پناهنده شده است. اما از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تا حزب الله لبنان، از آیت الله سیستانی مرجع تقلید شیعیان تا رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، واکنش ها به قرآن سوزی در مقابل مسجدی در سوئد همچنان ادامه دارد. مقتدی صدر رهبر پرنفوذ شیعیان عراق در بیانیه‌ای خواستار تظاهرات سراسری در عراق شده است و آیت الله سیستانی مرجع تقلید شیعیان نیز در نامه‌ای به آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل قرآن سوزی را حمله آشکار به مقدسات 2 میلیارد مسلمان عنوان کرده است. ولادیمیر پوتین نیز مسلمانان را برادران خود خوانده و اعلام کرده است که با این اقدام مخالف است. هاکان فیدان وزیر خارجه دولت جدید ترکیه نیز سوزاندن قرآن در سوئد را به شدت محکوم کرده و در توییتی گفته است چنین اقدامات به گفته وی ضد اسلامی به بهانه آزادی بیان مجاز نیست. ناصر کنانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز اهانت به کتاب مسلمانان را مصداقی از خشونتگرایی و نفرت پراکنی و مغایر با ارزش‌های اصیل حقوق بشر عنوان کرده است. فالح الفیاض فرمانده هشت و شعبی نیز روز جمعه سوزاندن یک نسخه از قرآن در سوئد را محکوم کرده و آن را اقدامی تروریستی خوانده است. مقامات قضایی عراق نیز روز جمعه اعلام کردند سلوان مومیکا را تحت پیگرد قانونی قرار داده و نسبت به استرداد و محاکمه او در کشور اقدام خواهند نمود. فیلمی نیز در شبکه‌های اجتماعی از خروج کارمندان سفارت سوئد از عراق منتشر شده است.
نعم نعم مقتدی صدر خروج سفاره سوئدیه عناصر من سفاره سوئدیه آی بالسفاره.
در حالی که پیشتر قرآن سوزی ها در کشورهایی چون سوئد و دانمارک توسط فعالان راست افراطی صورت می گرفت، این بار قرآن را یک عراقی در خاک سوئد به آتش کشیده و چند برگ آن را لگدکوب کرده است. نخست وزیر سوئد روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت این تظاهرات قانونی ولی نامناسب است. به گفته او تصمیم گیری در مورد این اجتماعات بر عهده پلیس است و حفظ آرامش برای کشور سوئد در دراز مدت بسیار مهم است. مقامات پلیس سوئد در فوریه سال جاری قرآن سوزی و اقداماتی از این دست را ممنوع کرده بودند. با این حال یک دادگاه در سوئد حکم داد که پلیس حق ممنوعیت سوزاندن قرآن را ندارد. اقدامات ضد اسلامی در استکهلم باعث تیرگی روابط سوئد و ترکیه شده است. یکی از دلایلی که دولت ترکیه در توجیه مخالفت خود با عضویت سوئد در ناتو به آن اشاره کرده، برگزاری اجتماعات علیه اسلام و آزادی فعالیت گروه‌های کرد در این کشور است.
گزارشی از پروانه وعید منش شنیدید از آتش زدن صفاتی از قرآن توسط یک مهاجر عراقی در سوئد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
رئیس جمهوری اوکراین معتقد است در پی شورش گروه واگنر روسیه تضعیف شده است. نظرسنجی تازه‌ای حاکی است نیمی از شهروندان روسیه خواهان پایان جنگ هستند. در این حال روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد تأکید کرد تلاش‌های ارتش روسیه برای تضمین منافع کرملین متوقف نخواهد شد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین تأکید کرد عملیات ضد حمله نیروهای این کشور شو تلویزیونی نیست. ولیری زالوژنی طی مصاحبه با واشنگتن پست با اشاره به اینکه اوکراین در شرایطی می‌جنگد که ارتش روسیه به مراتب بهتر مجهز شده، خواستار جنگنده و مهمات و کمی حوصله شد. او همچنین گفت از آنجا که نیروهای واگنر بیش از یک ماه پیش از جبهه خارج شده بودند، شورشان ها در روسیه تأثیری بر وضعیت میدانی نداشت. همزمان ولودیمیر زلنسکی طی سخنرانی ویدئویی در مقابل سران اتحادیه اروپا تأکید کرد هرچه ارتش اوکراین بهتر مجهز شود و از سوی دیگر رهبران روسیه از نابسامانی های داخلی بیشتر نگران باشند، خطر روسیه برای امنیت اروپا کمتر است.
Russia's weakness will make it see for others, of course, and its defeat will solve the problem of the war.
یکی از نتایج نشست سران اتحادیه اروپا در روز پنجشنبه در بروکسل محکومیت حمایت ایران و بلاروس از روسیه در جنگ علیه اوکراین بود. شب گذشته در حمله جدید ارتش روسیه بیش از 10 پهپاد انتحاری ساخت ایران به جنوب اوکراین پرتاب شد. شواهد از استفاده نیروهای روس از مهمات توپخانه‌ای تولید ایران نیز به دست آمده. پنجشنبه در جلسه شورای امنیت سازمان ملل که روسیه درخواست آن را مطرح کرد تا از غرب به دلیل مجهز کردن ارتش اوکراین شکایت کند، اوسومی ناکامیتسو معاون دبیر کل سازمان ملل به مسکو گوش زد کرد. در تهاجم گسترده نظامی خود علیه اوکراین به پهپاد و مهمات متحدانش متکی است.
Transferring or planning to transfer weapons such as uncrewed combat aerial vehicles and ammunition to the Russian armed forces for use in Ukraine.
سفیر روسیه در سازمان ملل ضمن ارائه تعهد مسکو مبنی بر حفظ امنیت در نیروگاه اتمی زاپوریژه که کیف مظنون است همچون سد تخریب شده نواکاخوفکا توسط روسیه مینگذاری شده تأکید کرد امید به تضعیف و شکست روسیه پوچ است. در حالی که یک نظرسنجی جدید افشا کرده نیمی از شهروندان روس حامی ادامه جنگند اما تقریبا همین تعداد خواستار مذاکره صلح هستند، سخنگوی کرملین بر مصمم بودن ارتش روسیه برای پیگیری اهداف کرملین در اوکراین تأکید کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز ادعا کرد هر مشکلی وجود داشته باشد به مرور حل خواهد شد.
Какие бы сложности ни возникали, мы все их спокойно, ритмично, идя вперед, преодолеем.
رئیس جمهور روسیه در حالی از ثبات و آرامش در کشورش خبر می‌دهد که شنبه گذشته نیروهای ارتش واگنر به رهبری یوگنی پریگوژن با تحت کنترل در آوردن چند شهر تا 200 کیلومتری مسکو رسیده بودند و بسیاری از صاحب نظران معتقدند هرچند این شورش سریع و نفرجام بود اما پیامدهای آن طولانی مدت خواهد بود و احتمالاً موقعیت ولادیمیر پوتین را تضعیف خواهد کرد. همچنان خبر موثقی از وضعیت سرگی سوروویکین قائم مقام فرمانده عملیات نظامی روسیه علیه اوکراین در دست نیست اما منابع غربی معتقدند او به دلیل حمایت از شورش پریگوژین زیر ذره بین نیروهای امنیتی قرار گرفته. در این حال گفته می شود او در زندان هم نیست. همزمان CNN به نقل از اسنادی که در اختیار این شبکه تلویزیونی قرار گرفته گزارش داد دست کم 30 مقام نظامی امنیتی روسیه اعضای ارشد مدیریت ارتش واگنر بودند که جنرال سوروویکین یکی از آنهاست. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
خب به پایان این مجله خبری رسیدیم. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید. ما هم بهترین شنونده صدا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 یکی از راه‌های ارتباطی با رادیو فرداست. نظرات و پیشنهادات شما به ما کمک میکنه که رسانه بهتر و گزینه خبری قابل اعتمادتری باشیم برای شما و این به ما کمک میکنه که به خبرهای بهتری هم از ایران، از داخل ایران دسترسی داشته باشیم. همینطور میتونید در شبکه‌های اجتماعی ما رو پیگیری کنید و آخرین اخبار رو در وبسایت ما بخونید. من رویا ملکی تا ساعت دیگر به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در سلامتی شاد باشید و مانا.